بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. با عرض سلام خدمت همه بزرگواران، کتاب منظومه حکیم سبزواری را در خدمت شما بودیم. در بخش مباحث نفس از طبیعیات منظومه رسیدیم به قوای نفس نباتی، مطالب مختلفی را خدمت شما عرض کردیم. قوه قاضیه و تمام قوای تحت قوه قاضیه را خدمت شما گفتیم، قوه نامیه را گفتیم، رسیدیم به قوه مولده. در مورد قوه مولده هم مطالبی عرض شد تا ابتدای عبارت ثم ان کثیرا من الحکما جعلوا رؤسا القوى النباتیه اربع ماند. حالا میخوایم این بخش رو تمام بکنیم، وارد بحث بعدی بشیم. در این بخش حکیم سبزواری در واقع یک مطلبی رو مطرح میکنن که در اون مطلب اختلاف هست. یکی از قوایی که حالا مصطلح شده در میان این قوای گوناگون، قوه مصوره هست. ما گفتیم که قوای نفس نباتی سه تا قوه است: قوه قاضیه، قوه نامیه یا به تعبیر بهتر منمیه، و قوه مولده. ولیکن یک گروهی آمدن گفتن که علاوه بر این سه قوه، یعنی قوه قاضی، منمیه و مولده، یک قوه چهارم دیگری هم داریم به نام قوه مصوره که در واقع صورتبندی و صورتگری میکنه اون جنینی را که در رحم مادر هست. اون مغیره اولی که آمدیم گفتیم از اقسام قوای مولده بود، این میگفتیم که معنی رو بین اعضای مختلف تقسیم میکنه، ولیکن اینی که صورتگری میکنه و از اجزاء مختلف معنی اعضای گوناگون درست میکنه که مثلا گوشش این شکلی باشه، شکم آن شکلی باشد، این دیگه کار مغیره اولی نیست یا مغیره اولا، بلکه یک قوه دیگری فرض کردن، گفتن این کار قوه مصوره هست. قوه مصوره چیکار میکنه؟ میاد هر عضوی رو، هر شخصی رو به یک شکل خاصی صورتگری میکنه. لذا یک گروهی آمدن این قوه را، یعنی قوه مصوره را، یه قوه چهارم برای نفس نباتی برشمردن. در مقابل این گروه، گروه دیگری اومدن گفتن که این مصوره، قوه مصوره، قوه چهارمی در برابر سه قوه دیگر نیست، بلکه این قوه مصوره از شعب همون قوه مولده هست، یعنی زیر شاخه همون محسوب می شود. و در واقع اینا میخوان بگن که قوه مولده قوه واحدی نیست حقیقتاً، بلکه وحدتش اعتباری است. اینو جلسه پیشین خدمت شما توضیح دادیم. یعنی در حقیقت مولده سه تا قوه است که ما یه اسم روش گذاشتیم. حقیقتاً کسرت واقعی دارد، سه قوه است، ولیکن این سه قوه را با عنوان واحد که همون قوه مولده باشه ما در واقع تعبیر کردیم. در واقع قوه مولده یکیشونی که معنی را تولید میکند، دومی اونیست که معنی را تقسیم میکنه، و سومی اونیست که اعضاء در واقع بدن را صورتبندی میکنه، صورتگری میکنه و در واقع مصور هست و تصویرگری میکنه و به شکل مثلا چشم و گوش و مانند اینها در میاره. حالا حکیم سبزواری چی میفرماین؟ حکیم سبزواری سخن حکمای اشراقی را انتخاب میکنن. ایشون میفرماین بهتر اینه که، یعنی حق اینه که مصوره رو کلن جزء قوای طبیعی حساب نکنیم. یعنی فرقی نمیکنه شما چه بگید قوه چهارم نفس نباتی باشد یا بفرمایید زیر شاخه قوه مولده که قوه سوم هست باشد، هر دو نادرسته. بهتر این که بگیم این قوه مصوره که قوه نیست هستن، بفرمایید این مصور همون رب النوع و عقل ارضی است که در آموزهای دینی با عنوان ملائکت الله از اونها یاد میشه. در آیات قرآن هم داریم که هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، خداست که هر گونه که بخواهد در رحم های مادران شما را صورتگری میکند. بله، این در واقع حالا ایرادی نداره در این حال که مصور حقیقی خداوند متعال هست، ملائکت الله هم که به تعبیر قرآن مدبرات امر الهی هستند، به اذن الله و به واسطه بیان صورتگری بکنن، کما که در بعضی روایات همین صورتگری به ملائکه نسبت داده شده است. اینکه یک جا به خدا نسبت داده میشه بعضی از امورات عالم طبیعت و یک جا به ملائکه، این چون رابطه طولی میان خدا و ملائکت الله هست منافاتی ندارد عقلا. شبیه این رو ما در موارد دیگر هم میبینیم، مثلا در بحث مرگ، اون کسی که عمل تبفی رو انجام میده در آیات قرآن یک بار خدا دانسته شده، مثل اون آیه 42 سوره زمر، مثلا فرماید الله یتوفى الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منامها، یا همین توفی رو در یک جای دیگه که مثلا آیه 11 سوره سجده باشد به ملک الموت نسبت داده، قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم، یه جا دیگه داره میفرماید تتوفاهم الملائکه، یعنی یه بار به فرشته مرگ عزرائیل نسبت میده، یک بار به ملائکه، یک بار به خودش. اینا چون رابطه طولی بینشون هست لذا اسناد توفی به یکی از اینها منافاتی با اسناد توفی به دیگری ندارد، اینا رابطه ارضی که ندارن. در این داستان مصور بودن هم همین هست، در این حال که یک جا خدا مصور دانسته شده در جای دیگر ملائکه مصور دانسته شدن. بر اساس این آموزه های دینی و بر اساس اون مبانی فلسفی که حکمت اشراق دارد و مسئله ارباب انواع یا همون عقول ارضی رو مطرح میکنه، حکیم سبزباری میفرمایند که بهتره ما این مصور را از قوای غیبی ماوراء طبیعی که همون ارباب انواع هست بدانیم و بفرمایند به تعبیر دیگه از درجات فاعلیت و تاثیرگذاری حق تعالی یا ملائکه الله به حساب بیاریم. بالاخره ما قائل هستیم یک مجرداتی فوق عالم طبیعت هستند و اونها می توانند چنین صورت‌های زیبایی رو درست کنند. این که ما بیاییم این صورت‌های زیبا را با این اعتدال شگفت‌انگیزی که دارد به یک قوه طبیعی نسبت بدیم، این با مبانی عقلی خیلی سازگار نیست. شما می بینید یک پروفسور، مثلا پروفسوری 30-40 سال زحمت می کشه، مثلا فرض بگید میاد عصب شناسی می خونه، میاد این چشم رو تحلیل می کنه و اینها، تازه به عمق خلقت چشم و ظرافتی که دارد بین این بره. حالا بیایم بگیم قوه طبیعی که فاقد شعور هست، این آمده یهوی مثلا این چشم رو به وجود آورده، اینه چیزایی است که خیلی با عقل جور در نمیاد. لذاست که بهتره همچنان که حکیم سبزواری میفرمایند ما مصور را اون مجردات ماورای طبیعی بدانیم که در حکمت الاشراق به عنوان رب النو یا همون عقول ارضی از اونها یاد شده. البته خواجه نصیر طوسی هم همین سخن رو میفرمایند، ایشون هم میگن که بهتر ما قوه مصوره را از قوای طبیعی حساب نکنیم. اگه کسی بیاد قوه مصوره را از قوای طبیعی حساب بکنه، این کار اشتباهی کرده. این خلاصه محتوایی بود که باقی مانده بود. حالا وارد متن میشیم. ثم ان کثیر من الحکما جعلوا رؤساء القوى النباتیه اربعه به اضافه المصورت و محلها المنی فی الرحم کالمفصله. مطلب بعدی این که بسیاری از حکما رؤسای قوای نباتی را چهار قسم قرار دادن. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه علاوه بر قوه قاضی نامیه و مولده، قوه مصوره را هم اضافه کردن. به اضافه المصوره، یعنی اومدن مصوره را اضافه کردن بر اون ستا، گفتن قوای نفس نباتی، قاضی نامی، مولده، این سه تا، یه چهارمی هم داریم که قوه مصوره باشد. محل قوه مصوره را چی دانستن؟ منی که در رحم هست. بله، یعنی قوه مصوره منی را به صورت چشم و گوش و اعضا و جواره در می آورد، مانند همون قوه مفصله که گفتیم محلش منی است. قبلا توضیح دادیم مفصله که گفتیم محلش منیه و منی رو میاد بر اعضای مختلف، بین اعضای مختلف تقسیم میکنه، تفصیل میدهد منی را در اعضای مختلف بدن حیوان. و ربما جعلت من شعب المولده به جعل وحدت المولدته اعتباریتن کما جعلها بعضهم مجموع القوتین کما مره. این دیدگاه اول بود. حالا دیدگاه دوم چی میگن؟ میگن چه بسا گروهی دیگر اومدن مصوره را از شعب قوه مولده قرار دادن، به این صورت که اومدن گفتن وحدت قوه مولده وحدت اعتباری است. یعنی این در واقع بفرمایید قوه مولده سه تا قوه است، حالا ما یه اسم روش گذاشتیم. همچنان که برخی اومدن قوه مولده را مجموع دو قوه حساب کردن و وحدتش هم اعتباری دونستن. بله، قوه مولده را مجموع دو قوه که همون در واقع مغیره اولی و مغیره ثانی یا مغیره اولا و ثانیه باشن. ممکن حالا یه کسی بیاد اشکال بکنه بگه که این قوه مولده یک قوه است، یعنی چی که قوه مصوره از شعب مولده است؟ این در جواب میفرمایند که این وحدت اعتباری است. یعنی این که حکیم سبزنی میفرمایند وحدت اعتباری است، ناظر به یک اشکال مقدری است. ممکنه کسی بگه آقا قوه مولده یک قوه است. خب یه قوه باشه که نمیشه قوه مصوره رو از شعب و زیر شاخه مولده دانست. ایشون میفرمایند قوه مولده وحدتش اعتباری است، کثرت واقعی دارد. بله، مثل اینکه شما مثلا اعضای بدن انسان، دست و پا و چشم و گوش و دماغ و دهن، اینا کثرت واقعی دارن، ولیکن عنوان واحد بدن را به همه نسبت میدید. بدن عنوان واحدی است که به اعضای جوارحی کثیر متعدد اطلاق میشود. اینجا گفته میشه که وحدت بدن وحدت اعتباری است و کثرتش کثرت واقعی است. و اما نحن فقط قلنا كما قال العلامه الطوسی المصوره عندي باطله. ولی ما حکیم سبزداری همون سخن خواجه نصیر طوسی رو میزنیم. ایشون چی گفته؟ ایشون این نقل قول مستقیمه، این عبارت المصوره عندي باطله نقل قول مستقیم. خواجه نصیر فرمودن قوه مصوره به عنوان یک قوه مادی و طبیعی نزد من باطله، یعنی مصوره رو من قوه طبیعی حساب نمیکنم، بلکه بهتره بگیم این تصویرگری و صورتگری کار عقول ارضی و ملائکت الله هست که در رأس همه اینها خداوند متعال قرار داده. و کما قال الاشراقیون به اسناد الحیات الجسمانیته الى الحیات النوریت التي في العقول المتکافئه. و شیخ الغزالی به اسنادها الى الملائکته کما في الشرع الانور. همونطور که اشراقیون اومدن چی گفتن؟ قائل به چیان؟ قائل به اسناد حیات جسمانی. حیات جسمانی در اصطلاح حکمت الاشراق یعنی عوارض جسمانی، حیات یعنی عرض، جسمانی هم که مشخص یعنی عوارض جسم، که اینا رو اسناد دادن به چی؟ به حیات نوری. حیات نوری منظور چیان؟ منظور همون عقول ارضی هن، متکافه یعنی ارضی، عقول ارضی، چون حکمای اشراق افزون بر عقول طولی به عقول ارضی هم باور دارن، برخلاف حکمای مشا که کلن عقول را طولی به حساب میارن. از نظر حکمای مشا عالم طبیعت و انواع موجود در عالم طبیعت از عقول ارضی پدید آمدن، ولی حکمای مشا میگن مجموعه عالم طبیعت مستقیم از عقل فعال پدید آمده. شیخ غزالی هم یک حرفی دارد که این مصوره را به کی نسبت داده؟ به ملائکه. به اسنادها الى الملائکه کما فی شرع الانوار. گفت و این کار ملائکه است، همچنان که در آموزه های دینی در شریعت نورانی که همون شریعت اسلام باشد این گونه هست. و در فرموده دیگه هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشا در قرآن به خدا نسبت داده. در برخی روایات داریم که ملائکه مصور جنین در رحم مادر هستن. و قوتون تفعل شکلا و خطت وقفون به سکون علا لغتن طبعا ای فائلون به طب لديهم متعلق به اول الكلام و لدي ذا شتت. میفرمایند این که نزد حکمای طبیعی یک قوهی فرض شده که کار اون قوه چیه؟ اینه که شکل و خطها را در مثلا جنین ایجاد میکند. و قوتون یعنی اینا که میگن قوه مصوره که تفعل و انجام میدهد شکلها و خطوط را. بعد میفرمایند وقفون به سکون، اینو به سکون بخوانید. بله، با اینکه خططن باید باشد و تفعلو خططن. چرا؟ چون مفعولون به تفعلو دیگه. حکیم سازون فرمایند خططن نخوانید و اینو خطت بخوانید برای ضرورت شعری، چون میخوان قافیه درست در بیاد. این سخن نزد من باطله. حالا طبعا یعنی چی؟ ای فاعلون به طب. این طبعا یعنی قوه مصوره را حکمای طبیعی به عنوان فاعل بتب یا فاعل طبیعی در نظر گرفتن. خب میدانید فاعل طبیعی یعنی فاعلی که علم به فعل خود ندارد. شما در اقسام هشتگانه علت فاعلی نارو خوندید. فا فاعل به تب، فاعل به القصر اگر یادتون باشه، میگفتن فاعل یا علم به فعل دارد یا ندارد. اگر علم به فعل نداشته باشد، یا فعل او سازگار با طبیعتش است که بهش میگن فاعل به تب، یا فعلش سازگار با طبیعتش نیست که بهش میگن فاعل به القصر. یعنی لدیهم، نزد کیا این سخن هست؟ که کدوم سخن؟ اینکه قوه مصوره شکل و خطوط را انجام میده و فاعل به تبع نزد کیاست؟ نزد حکمای طبیعی. متعلق به اول کلام میفرماید که این لدیهم متعلق است به اون عبارت و قوتون تفعلو، این متعلق به طبعا نیست. لدیهم متعلق به اول کلام، اول کلام یعنی قوتون تفعلو شکلا و خطوط. لدیهم هم میخوره به حکمای طبیعی. این که اینه اینجوری گفتن و لدی زاشتت، نزد من این سخن غلطه. این شتت در تحت لفظی بخواین ترجمه کنید یعنی قول دور از حق، قولی که باطل است. بله، قول دور از حق رو بهش میگن شتت، یعنی نزد من این قولی است که دور از حق است. چرا دور از حق است؟ چرا باطل نزد من؟ لبطلان استناد هذه الافعال العجيبه المحكمه المتقنه الى قوه عديمه الشعور بل هي مستندتون الى الملائكه المدبرين الفاعلين بالتسخير لامر الله تعالى. برای چی نزد من باطله؟ برای اینکه استناد این افعال شگفت‌آور و استوار و متقن به قوه طبیعی که شعور و آگاهی ندارد، عدیمت و شعور است، این از نظر عقلی باطله. بلکه باید چیکار کنیم؟ بلکه باید این افعال را به ملائکه‌ای که مدبر هستند و فاعل به تسخیرن، چون همه مسخر اراده ارادت الله هستند، بهشون میگن فاعل به تسخیر، فاعل به تسخیر و مسخر فرمان تکوینی خداوند متعال هستن، باید به اونا نسبت بدیم. یعنی چی فاعل به تسخیر ملائکه؟ یعنی خدا اومد اونها رو مسخر کرده که این کارها رو انجام بدن. یعنی به اذن الله ملائکت الله افعالی رو انجام میدن، مثل اینکه مثلا عزرائیل فرشته ایست که موکل مرگ، یا میکائیل فرشته ایست که موکل هست برای روزی دادن، در واقع مسخر خدا هست برای اینکه روزی دهد. جبرائیل مسخر خدا است برای اینکه تعلیم و علم بدهد. بله، یکی واسطه است به اذن الله برای توفی نفوس، یکی میکائیل واسطه است برای رزق و روزی، جبرائیل واسطه است برای تعلیم و تعلم. خب این تا اینجا بخش قوای نفس نباتی تمام شد. غرر بعدی غررون فی القوت الحیوانیه هست. چون این بخشم که غررون فی القوت الحیوانیه باشد، در واقع وارد این بخش مباحث قوای طبیعی بدنی میشد و در واقع بفرمایید همون قوای جوارحی را مورد بحث قرار میدهد و بیشتر مباحثی است که مرتبط با طب قدیمه. ما این غررون فی القوت الحیوانیه رو نمیخوانیم، برای اینکه چون وقت زیادی نداریم باید برسیم به مباحث اصلی و وارد اون مباحث بعدی که در واقع غرر دیگر هست خواهیم شد. چون ابتدای بحث مباحث رو همینجا به پایان میرسونیم، انشاءالله جلسه بعدی وارد اون بحث بعدی خواهیم شد که در واقع مباحث فلسفی است. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.